در شب وقت کابل سلام و شب خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت خارجه حکومت طالبان حملات ایران و پاکستان به همدیگر را نگران کننده خوانده و از دو کشور همسایه خواست تا از خویشتنداری کار بگیرند. حافظ یا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در نوار صوتی که امروز به رسانه ها فرستاد در این مورد چنین گفت:
این که منطقه پس از مدت طولانی جنگ و بی‌ثباتی نفس آرام می کشد برای این دو کشور ضروری است تا به هدف ثبات منطقه‌ای تلاش کنند و مسائل اختلافیشان را با گفتگو و مذاکره از راه دیپلماتیک حل نمایند.
اردوی پاکستان گفت که اوائل امروز حملات را به اهداف در قلمرو ایران انجام داده است. گزارش ها می رساند که در نتیجه این حملات 10 نفر به شمول زنان و کودکان کشته شدند. ایران دیروز حملات را بر ایالت بلوچستان پاکستان انجام داد و گفت که در آن جنگجویان گروه جیش العدل را هدف قرار داده است. رهبر گروه طالبان از تفرقه و اختلاف میان طالبان هشدار داده میگوید چنین اختلاف سبب سرنگونی حکومت آنها خواهد شد. گفته می شود که ملا هبت الله آخوندزاده این هشدار را در سخنرانی دیروز خود در قندهار به نیروهای خاص امنیتیش بیان کرده است. او در این سخنرانی گفته که باید جلوی تبلیغات منفی علیه حکومت گرفته شود و نباید از مقامات به گونه علنی انتقاد صورت گیرد. گرچه در نوار صوتی منصوب به هبت الله آخوندزاده به انتقادهای مشخص اشاره نشده، اما در گذشته شمار از مقامهای طالبان به شمول عباس تانکزی معین سیاسی وزارت خارجه خواستار دادن حق آموزش به دختران شدند و سرپرست وزیر داخله سراج الدین حقانی از آنچه انحصار قدرت خوانده انتقاد کرده است. برخی علمای دینی هم موضع‌گیری رهبری طالبان درباره آموزش دختران و زنان را به چالش کشیده است. طالبان مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها را بر روی زنان و دختران مسدود کردند. وزارت خارجه آمریکا میگوید وزارت خارجه آمریکا بازداشت زنان و دختران افغان به اتهام بی‌حجابی از سوی طالبان را محکوم کرد. ماتیو میلر سخنگوی این وزارت نوقت چهارشنبه در یک نشست خبری در وزارت خارجه گفته است که این کشور به تلاش‌های خود برای پاسخگو قرار دادن طالبان ادامه می‌دهد. حکومت طالبان بازداشت زنان و دختران به اتهام به گفته آنها بی‌حجابی را تایید کردند. نیروهای اسرائیلی که برای تصرف شهر عمده خان یونس در جنوب نوار غزه می‌جنگند، مناطق را در نزدیکی بزرگترین شفاخانه‌ای که هنوز در این منطقه فعال است بمباران کردند. این حملات بیماران و باشندگان محل را مجبور به فرار کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از پرسنل صحی انجمن دکتران بدون سرحد می‌گوید که بیماران و پناهجویان که در شفاخانه ناصر پناه آورده اند و وحشت زده فرار می کنند. این خبرگزاری همچنین گزارش می دهد که سنگین ترین نبرد سال تا کنون همین اکنون در خان یونس در جریان است، شهری که پناهگاه صدها هزار نفر است که از اوایل جنگ از شمال فرار کرده اند. جنگ در غزه اکنون به چهارمین ماه خود داخل شد. همزمان با افزایش تنش میان تهران و استکهلم، سویدن روز پنجشنبه اعلان کرد که یک مرد دو تابعیتی ایرانی سویدنی سال گذشته در ایران بازداشت شده است. مقامات سویدن در حالی که درباره هویت این مرد که 60 و چند سال عمر دارد جزئیات ندادند، گفتند که او در اواخر ماه نوامبر گذشته بدون دلیل واضح بازداشت شده و خواستار رهایی وی شدند. حکومت ایران هنوز در مورد تبصره نکرده است. پایان اخبار. ساعت 10:04 شب وقت کابل است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را با هم یک جا دنبال میکنیم. حملات هوایی پاکستان و ایران به هم دیگر.
خبرگزاری تسنیم به نقل از علیرضا مرحمتی معاون ولایت سیستان بلوچستان گزارش داده و گفته که در این حمله 4 منزل تخریب شده و 10 نفر کشته شدند که همگی پاکستانی.
اظهارات جنجال برانگیز رهبری طالبان.
افغانان طول به این نظر دی چی؟ افغان ها همه به این نظر هستند که حقوق زنان در افغانستان نقض می شود. کشورهای دیگر را خوب به جای خود بگذار. آیا تمام کشورهای جهان دروغ می؟
شکایت متقاضیان پاسپورت در کابل.
گفتن که پاسپورت توزیع میشه، متوزیع نشد. از ساعت 5 صبح که قطار بود حتی مردم از ساعت 1 شب آمده بودن، اما توزیع نکردن، گفتن توکن خلاص ده فریب میدادن.
مسئله به دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید، با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
حملات تلافی جویانه پاکستان به ایران حداقل 10 کشته به جا گذاشته که زنان و کودکان نیز در قربانیان شاملند. اردوی پاکستان در اعلامیه‌ای که پنجشنبه نشر کرد گفته که اوایل امروز حملات را بر آنچه تروریستان می‌خواند در قلمرو ایران انجام داده. پیش از این ایران روز سه‌شنبه حملات را بر ایالت بلوچستان پاکستان انجام داد و گفت که در آن جنگجویان جیش العدل را هدف قرار داده است. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
خبرگزاری تسنیم به نقل از علیرضا مرحمتی معاون ولایت سیستان بلوچستان گزارش داده و گفته که در این حمله 4 منزل تخریب شده و 10 نفر کشته شدند که همگی پاکستانی هستند. او افزود که در حال بررسی هستند که چگونه این افراد در این روستای ایران ساکن شدند. علیرضا مرحمتی این مقام ولایت سیستان و بلوچستان ایران به خبرگزاری محافظه‌کار مهر گفته که این حملات در یک روستای مرزی صورت گرفتند. حملات در ولایت سیستان و بلوچستان پس از حمله روز سه‌شنبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به ایالت بلوچستان پاکستان صورت گرفته که در نتیجه آن 2 کودک کشته شدند. ایران میگوید در حمله روز سه‌شنبه جنگجویان جهش عدل را هدف قرار داده است. پس از پایان جنگ 1980 تا 1988 بین ایران و عراق این نخستین بار است که یک کشور دیگر بر خاک ایران حمله میکند. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه امروز خود گفت که این حملات پایگاه‌های تروریست ها را هدف قرار داده است. در این میان ناصر کنانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در اعلامیه بسیار کوتاه در حساب تلگرام خود این حمله را محکوم کرد و گفت که شازدارفیر پاکستان را به این وزارت احضار کرده است. همزمان وزارت خارجه طالبان از هر دو کشور همسایه خواستار خویشتنداری شده. عبدالقاهر بلخی سخنگوی این وزارت امروز پنجشنبه در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق خشونت‌های اخیر ایران و پاکستان دو کشور همسایه را نگران کننده خواند. در این حال وزارت خارجه چین گفته که پیکینگ آماده میانجیگری میان ایران و پاکستان است. ماو هونینینگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت که کشورش امیدوار است که ایران و پاکستان بتوانند آرامش و خویشتنداری داشته باشند و از تشدید تنش جلوگیری کنند. خبرنگار تلویزیون دولتی ایالت سیستان و بلوچستان ایران گزارش داد که گذرگاه مرزی میرجاوه بین ایران و پاکستان باز است و این نشان می‌دهد که این حملات بر تجارت دو کشور تاثیر نداشته است. حمله تلافی جویانه پاکستان ساعت پس از آن صورت گرفت که اسلام آباد در اعتراض به حمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران سفیر خود را از ایران فرا خواند و گفت که حق پاسخگویی به حمله ایران را برای خود محفوظ می داند.
در گزارش همکارم شنیدید که پس از حمله روز سه‌شنبه ایران بر اهداف در پاکستان اوایل امروز طیارههای جنگی پاکستان بر اهداف در ولایت سیستان بلوچستان ایران حمله کردند. اردوی پاکستان میگوید که این عملیات را علیه مخفیگاه‌های جدایی طلبان بلوچ انجام داده است. اسلام آباد آنچه را مخفیگاه‌های تروریستان در خاک ایران می‌خواند میگوید که مورد حمله قرار داده است. اما ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران این حمله را نکوهش کرده و از احضار کاردار سفارت پاکستان خبر داد. همکارم ژکفر احمدی در آغاز گفتگو از آفراسیاب خطک سناتور پیشین پاکستان و آگاه امور سیاسی پرسیده که حمله متقابل پاکستان بر خاک ایران به چه معنا؟
فکر میکنم تنش در بین ایران و پاکستان به اوج خود رسیده، چرا که این حمله ایران خیلی غیر مترقبه بود و ایران باید داشته باشیم که حمله ایران تم محدود پاکستان نبود. عملاتشان در عین زمان در عراق و در سوریه رخ داده که یک چیزی یعنی یک وضع فکری ایران را نشان می‌دهد که گویا ایران میخواست برای مردم خودش بیان بده که اونا مسئول هستند و جمهوری اسلامی از اونا مسئولیت اونا رو نگاه کرده میتونه. مگر برای پاکستان مشکل در میان آورده، چرا که برای پاکستان باز مشکل است. اینجا پاکستان یک ارتش بزرگ داره، سلاح هستوی داره، ای که از بیرون کسی بیا و اینجا هدف را بزنه و بره، خوبی برای پاکستان مشکل بود. در میخاطر پاکستان هم یک اقدام یعنی رخ داد که واقعا افتنش خیلی بالا برده است.
بله، خب شما با افزایش تنش اشاره کرده این، وزارت خارجه پاکستان گفته که اهداف تروریستان را در خاک ایران مورد حمله قرار داده، اما وزارت خارجه ایران این حمله را نکوهش کرده و از احضار شاژدافیر پاکستان خبر داده. اما این حمله متقابل پاکستان بر ایران چقدر، تا چه ساعت، تا کدام مرز سبب متشنج‌تر شدن روابط بین ایران و پاکستان صاحب اسلحه هسته‌ای خواهد شد؟
اصلا هر دو کشور یعنی خدا اینطور فکر میکنن که اینها یعنی یک نیروی منطقوی هستند. ایران برای خود یک نقش را نگاه میکنه که یک نقش مهم که مثلا در شرق میانه هیچ چیز بدون منشای رضامندی ایران رخ داده نمیتانه، و پاکستان در این حال میخواد یک خدا با یک نیروی منطقوی یعنی اهمیت می ده. از این خاطر تنش بالا رفته. مگر به این حال اینا مثلا بلوچ ها را زدن در هر دو کشور، و بلوچ ها را متاسفانه هر دویشان تروریست می گن. مگر اگر امیقاً ببینیم هر دوی خودشان، هر دوی این کشورها از خود شهرت خوب ندارند. اینا خود یعنی حامیان تروریسم هستند و در کشورهای دیگر تروریست ها را امام میکنند، در کشورهای خود تروریست ها را نگاه میکنند.
بله جناب خطاک، میدانین که پاکستان از آنچه حضور تحریک طالبان پاکستان در افغانستان، ایران هم از چیزی که موجودیت داعش در افغانستان زیر حاکمیت طالبان خوانده میشه به شدت نگران هستند. با توجه به این حملات در ایران و پاکستان، چقدر احتمال گسترش دامنه این چنین حملات بر دیگر کشورها از جمله افغانستان وجود داره؟
این تمامشان فکر میکنم بسیار جدی گرفتار شده نمیتونه، چرا که تشویشایشان یعنی چیزی زبانی است. مگر در عمل مثلا طالبان خوب از طرف پاکستان حمایت شدند، در 25 سال اخیر از طرف ایران هم حمایت شدند، و علی مناسبات عمیق دارند برای طالبان. خب این فکر میکنم این گروه های نیابتی از طرف این کشورها حمایت میشه. باید پاکستان و ایران سیاست های خود تغییر بتن، سیاست های خود مبنی بر حمایت از تروریست ها. این اگر تغییر نتن، این حرف های زبانی یا این حملات مسئله تروریسم را از اینجا از بین برده نمیتن.
افراسیاب خطک، سناتور پیشین پاکستان و آگاه امور سیاسی، درباره تنش جاری میان اسلام آباد و تهران با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در حالی که محدودیت‌های حکومت طالبان بر زنان و دختران افغان نافذ است، ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان ادعا می‌کند که حقوق زنان و حقوق بشر رعایت شده است. ملا هبت الله آخوندزاده این سخنان را دیروز به گردهمایی در قندهار گفته است، اما فعالان حقوق زنان در واکنش به این اظهارات منسوب به رهبری طالبان می‌گویند که در حاکمیت طالبان زنان از حقوق اساسی آموزش و کار محرومند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با آنکه در بیش از 2 سال گذشته دختران از رفتن به مکتب و زنان از کار در افغانستان منع شده و با شمار از محدودیت‌های روزافزون دیگر نیز مواجهند، ملا هبت الله رهبر طالبان ادعا می‌کند که در حاکمیت طالبان حقوق بشر و حقوق زنان تأمین شده است. ملا هبت الله آخوند این سخنان را روز چهارشنبه در سخنرانیش در یک نوار صوتی منسوب به او در کندهار به نیروهای خاص امنیتیش بیان کرده است. در این نوار صوتی منسوب به ملا هبت الله آخوندزاده افزوده شده که در ارتباط به حقوق زنان افغان یک فرمان 6 ماده‌ای را صادر کرده است.
و امارت که بشر حقوق ندی مراد سی.
آیا در امارت حقوق بشر رعایت نشده، حقوق زنان رعایت نشده؟ در ارتباط به حقوق زنان ما فرمان 6 ماده‌ای صادر کردیم. کدام ظلمی که در حق زنان صورت میگیرد، تمام نظام های گذشته هیچ کدامشان حقوق زنان را رعایت نکرده است.
ملا هیبت الله گفته در یک فرمان و شرح او مربوط به زنان که به زودی نشر خواهد شد، امر شده تا زنان به زور نکاح نشوند، مهر آنها خورده نشود، حق میراث برایشان داده شود و حقوقشان ضایع نشود. بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، این بار نخست است که ملا هیبت الله اخندزاده رهبر طالبان در مورد حقوق زنان سخنرانی میکند، اما او باز هم در مورد بسته بودن مکاتب و پانتونها چیزی نگفته که چه زمانی باز خواهند شد. شمار از فعالان حقوق زن در واکنش به سخنان ملا هیبت الله اخندزاده میگویند در حاکمیت طالبان زنان از بیشتر حقوق اولیه و بنیادی خود محروم شدند و به شمول رهبر طالبان ادعای تمامی مقام های طالبان در این مورد را رد میکنند که گویا در حاکمیت آنها حقوق زنان تامین شده است. نظیفه حقپال، یکی از فعالین حقوق زن، در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
افغانان طول به نظر دی چی؟
افغان ها همه به این نظر هستند که حقوق زنان در افغانستان نقض می شود. کشورهای دیگر را خوب جای خود بگذار. آیا تمام کشورهای جهان دروغ می گویند و تنها هیبت الله برحق است که حقوق زنها را به آنها داده؟ آیا ما در عمل نمی بینیم که زنان نه تنها اینکه حق تعلیم و کار ندارند، بلکه به خاطر خواستن حق و حقوق خود آنها دستگیر و به زندان انداخته می شوند و مورد شکنجه قرار می گیرند؟
اما فرید حفیظ، دیگر فعال حقوق زن، می گوید طالبان حقوق زنان را به میراث و مهر خلاصه کردند، اما از رفتن به مکتب و پانتون آنها را منع و محروم کردند.
من از اینها سوال میکنم، زمانی که یک خانم دانش و فهم نداشته باشد، آنها چگونه بدانند که میراث یعنی چی؟ اینها از حقوق بنیادی زنان چشم پوشی میکنند که الله متعال و شریعت برایشان داده است، یا هم حقوق انسانی زنان است. طالبان حقوق اساسی زنان را از آنها گرفته و اصلا آن را نمیپذیرد.
طالبان حکومت اصلا منی نه.
ملا هیبت الله اخندزاده رهبر طالبان در سخنرانی اخیر خود خواسته که از نقد آشکار بر حکومتشان و عالمان دین جلوگیری شود، به خاطر که به گفته وی دشمن از آن سوء استفاده می کند. او همچنان گفته است که اگر حکومتشان به اتمام می رسد، همین تفرقه و اختلاف آن را سقوط خواهد داد. گرچه در نوار صوتی منصوب به هیبت الله از انتقادهای مشخصی یادآوری نشده، اما در گذشته شمار از مقامات طالبان در سخنرانی هایشان خواستار دادن حق آموزش به دختران شدند. قابل یادآوری است که پیش از ملا هیبت الله اخندزاده شمار دیگر از مقامات طالبان ادعا کرده بودند که در حاکمیت آنها حقوق زنان تامین شده و شماری از محدودیت ها را موقتی عنوان کرده بودند، اما بیش از 2 سال می شود که در مورد آغاز دوباره آموزش دختران بالاتر از صنف ششم هیچ اقدامی نکردند و نه هم به دختران اجازه رفتن به پانتون ها را دادند. در کنار آن محدودیت کاری زنان نیز تا کنون رفع نشده است. طالبان در حاکمیت دوباره خود بر افغانستان در کنار دیگر محدودیت ها در این اواخر شماری از زنان را که به گفته آنها حجاب اسلامی را رعایت نکردن نیز زندانی کرده است. با آنکه شماری از کشورها و سازمانهای بین المللی حقوق بشری بارها از طالبان خواستند تا محدودیت های وضع شده بالای زنان افغان را بردارند و به حقوق آنها احترام قائل شوند، اما طالبان تا کنون این محدودیت ها را برطرف نکرده است.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
همان گونه که در آغاز اخبار شنیدید، آمریکا بازداشت زنان و دختران افغان به اتهام بی‌حجابی از سوی طالبان را محکوم کرد. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه، اواخر چهارشنبه در یک نشست خبری در وزارت خارجه گفته است که این کشور به تلاش خود برای پاسخگو قرار دادن طالبان ادامه می‌دهد. همکارم با جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به بازداشت شماره از زنان و دختران به اتهام بدحجابی از سوی طالبان واکنش نشان داده، میگوید که این کشور به برداشتن گام‌های مناسب برای پاسخگو قرار دادن طالبان به خاطر این کارشان ادامه می‌دهد. میتو میلر سخنگوی این وزارت ناوقت روز چهارشنبه در یک نشست خبری در وزارت خارجه آمریکا بازداشت زنان و دختران نسوای طالبان را تأسف بارخوانده محکوم کرد. آقای میلر افزود:
ما برخورد طالبان در قبال زنان و دختران در افغانستان را محکوم میکنیم. ما شاهد هستیم که اقدامات واقعا تأسف‌بار را انجام میدهند که به زنان و دختران و نقش آنها در جامعه مربوط میشود. ما به برداشتن گام‌های مناسب برای پاسخگو قرار دادن آنها یعنی طالبان به خاطر این اقدامات ادامه خواهیم داد.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان از 11 جدی سال روان شماری از زنان و دختران را در برخی مناطق شهر کابل و شماری از ولایات به اتهام عدم رعایت حجاب مورد نظرشان بازداشت کرده و به حوزه های امنیتی و زندان های خود منتقل کردند. شماری از خانواده های زنان و دختران بازداشت شده که دوباره رها شدند ادعا می کنند که طالبان پس از بازداشت ضمن شکنجه دخترانشان در بدل رهایی آنها پول گرفتند. مادر یکی از دختران بازداشت شده به علت آنچه که مشکلات امنیتی عنوان میکند نمیخواهد نامش را در گزارش بنویسیم. به رادیو آزادی میگوید:
همیشان حجابم داره بازم که بره بیرون دامنای خواهر خدا کسی بلند نمیکنه که اینا دامن زن مردم یا دختر مردم بلند میکنه که شما در زیر دامنتان چی پوشیدین، شما چی دارین، چرا پتلونتان چسب است، چرا برجستان چسب است، یک بهانه میکنه. کل زنای مردم میبینه گلچین گلچین کده میبرند زندان پیش خود.
یکی دیگر از اعضای خانواده دختران بازداشت شده که اونیز به علت مشکلات امنیتی از گرفتن نامش خودداری کرد و رادیو آزادی گفت:
اینا ضمانت هستند، دو تا ضمانت شخص که خیلی سرمایه دار باشه و سند ملکیت زمین، همچنان 160,000 افغانی پول نقدی جریمه حجاب، در حالی که حجاب کامل داشتن ولی اینا به بهانه حجاب گرفتن دیگه.
زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا نشر این گزارش و پرسش های رادیو آزادی در مورد اظهارات میتو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا و ادعای خانواده های دختران بازداشت شده از سوی محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکرشان پاسخ نداد. پیش از این اما تایید کرده بود که بازداشت این دختران و زنان و مجازات گروهی آنها به دلیل به گفته او ترویج بی‌حجابی و به گونه موقت بوده است. آقای مجاهد گزارش ها در مورد شکنجه و بدرفتاری با دختران بازداشت شده را رد کرده است. این اقدام طالبان پیش از این نیز واکنش های تندی را در پی داشته است. اخیراً سازمان عفو بین الملل نیز با نشر بیانیه تاکید کرده است که طالبان فوراً جلب ظلم و ستم بر زنان را بگیرند. این بار نخست نیست که طالبان دختران و زنان افغان را دستگیر و زندانی می کنند. حکومت طالبان پیش از این نیز دختران و زنان معترض را در کابل و برخی از ولایات دیگر بازداشت و برای مدت طولانی زندانی کردند. طالبان همواره تاکید می کنند که اقداماتشان را بر مبنای شریعت اسلام انجام می دهند. اما کشورها و سازمانهای اسلامی به شمول سازمان همکاری اسلامی و برخی از عالمان مطرح دینی این گونه اقدامات طالبان را خلاف شریعت خواندند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از متقاضیان پاسپورت که برای درخواست آفلاین یا عریضه کاغذی بر ریاست عمومی پاسپورت در شهر کابل رفتند ادعا می کنند که از سوی طالبان لدوکوب شدند. آنها که نیمه های شب به خاطر گرفتن نوبت بر ریاست پاسپورت رفتند از بی‌نظمی در این روند شکایت دارند. مسئولان ریاست پاسپورت در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان چهارشنبه هفته گذشته روند گرفتن درخواست های آفلاین یا عریضه کاغذی را آغاز کرده میگوید که هر هفته فقط روزهای پنجشنبه درخواست کاغذی متقاضیان را میپذیرد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
صدها تن از متقاضیان پاسپورت شبه سرد و به گفته آنها مملو از بی‌نظمی و هزاران مشکل در عقب دروازه ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان در کابل راسپاری کردند. شماری از آنان به رادیو آزادی میگویند که از نیمه های شب چهارشنبه برای دادن درخواست آفلاین به این ریاست رفتند، اما با برخورد زشت و لتوکوب از سوی افراد طالبان روبرو شدند. یکی از این متقاضیان که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود میگوید که میخواست به خاطر بردن بیمارش به بیرون از افغانستان برای گرفتن پاسپورت درخواست بدهند، اما دست خالی برگشتند.
گفتند که پاسپورت تازه میشه، متوازی نشد. از ساعت 5 صبح که قطار بود، حتی مردم از ساعت 1 شب آمده بودند، اما تازه نکردند. گفتند توکن خلاص ده، فریب میدادند.
و میگوید ساعت 5 صبح به این ریاست رفته بودند، اما با دلیل ازدحام بیش از حد مردم موافق نشدند که درخواست بدهند. رضا بخش یکی از باشندگان دشت برچی شهر کابل که او نیز برای دادن درخواست پاسپورت نیمه های چهارشنبه شب به ریاست عمومی پاسپورت رفته بود، مدعی است که از سوی طالبان لاتوکوب شده است. رضا بخش با رادیو آزادی میگوید
رفته بودیم به خاطر پاسپورت ساعت 3 بجه، خیلی کم برای زنها داد، یک تعداد کم دیگر خط کرد دیگر، و همه رو کلی شطروف که زب فراغم نکرد، دادم که میامد قچوب میزد دیگر.
رضا بخش میگوید هزاران تن در عقب ریاست پاسپورت صف کشیدن و برایش نوبت نرسید. برخی کاربران شبکه های اجتماعی نیز نوارهای تصویری از تجمع مردم به شمول ده ها تن از زنان و کودکان در عقب ریاست عمومی پاسپورت را منتشر کردند که نشان میداد نه وقت شب بدون هیچ نوع امکانات برای گرفتن نوبت صف بستند. در پیوند به این وضعیت و مشکلات و ادعاهای مردم، خواستیم نظر نورالله پتمن سخنگوی ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان در کابل را داشته باشیم، اما او تا نشرین گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان چهارشنبه هفته گذشته روند گرفتن درخواست ها برای پاسپورت را به گونه آفلاین یا عریضه کاغذی آغاز کرد. پس از اعلام ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان در مورد آغاز روند اخذ درخواست های آفلاین برای پاسپورت، صدها تن بر ریاست پاسپورت هجوم برده و تلاش کردند تا درخواست بدهند. عبدالکریم حسیب رئیس عمومی پاسپورت وزارت داخله حکومت طالبان روز دوشنبه هفته گذشته در یک کلیپ ویدئویی در صفحه اکس یا تویتر این وزارت نشر شده گفت که از یک سال بعد این سو توزیع آنلاین پاسپورت ادامه داشته، اما پاسپورت به متقاضیان نیازمند نمی رسید. وی همچنان گفته بود که درخواست های آفلاین یا کاغذی متقاضیان پاسپورت در هفته های آینده پنجشنبه ها اخذ می شود. ظاهرا پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تقاضاها برای اخذ پاسپورت بیشتر شده، اما در بیش از دو سال گذشته روند توزیع پاسپورت چندین بار به دلایل مختلف متوقف شده است. بیشتر متقاضیان پاسپورت به رادیو آزادی گفتند که بیشتر به دلیل بیکاری، فقر، تهدیدات امنیتی و درمان بیماری هایشان به کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه می روند.
گزارش بود از روند توزیع پاسپورت در کابل و شکایت برخی از متقاضیان. من سلطان محمد سرور هستم و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com.
پیام ها و نظریات شما.
از اونجایی که فصل زمستان و بیکاری و سرمای شدید در خیلی از ولایات افغانستان حاکم است و در حالی که صدها موتر لاری باربری مربوط افغانستان در او طرف مرز بین کشور پاکستان و ایران متوقف شده و وضعیت مواد ارتزاقی بلند رفته و مردم دچار فقر شدیدتر میشه، اگر چنانچه حکومت با تفاهم با حکومت پاکستان در ارتباط رای حلی را پیدا نکنند، احتمال فاجعه انسانی در بعض از ولایات افغانستان موجود است.
شرایط اقتصادی مردم افغانستان در شرایط فعلی خیلی بد است، چون از یک سو زمستان آمد و از سوی دیگر هم بیکاری است و روی هم رفته. یکی از مشکلات عمده از بند شدن دروازه تورخم که یک هم خیلی تاثیرات منفی را بالای مردم افغانستان میگذارد و همچنان روی زندگی مردم افغانستان، چون مال و اموال تجاران در دروازه تورخم متوقف است و خواب خواهیم خانه خواهیم بالای نرخ یا قیمت های اموال هم تاثیرات منفی میگذارد که در نتیجه میتونم گفت که تاثیرات کلی و عمومی را بالای مردم ما میگذارد.
متاسفانه زمستان پیش رو واقعا مکنون یک بیکاری دوباره در کنار ازی هم زمستان ای که خیلی از بارها موترهایی که مواد خوراکه میوجات اینا را از آن سوی مرز پاکستان وارد افغانستان میکرد، متاسفانه فعلا اونجا ماندن، این تاثیرات خیلی منفی روی روند زندگی مردم میگذاره، به خاطر اینکه از یک سو گرانی هست، از سوی دیگر هم وقتی که تاجر مال از اون طرف گیر مانده باشه، اینجا اگر هم ذخیره چیز داشته باشه اونم با قیمت گزاف اینا رو به فروش میرسونن واقعا نیاز هست که در راستای این دروازه توجه جدی مسئولین امارات اسلامی داشته باشن، به خاطر از اینکه واقعا وضعیت زندگی مردم، وضعیت اقتصادی مردم خیلی مشکل داره، بیکاری هست، زمستان هست، همچنان خود اجناسی که واقعا همین لحظه میبینیم که قیمت شده.
پیام شما نظر شماست.